خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یه قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرید. به همین سادگی سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی،
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
عصرتون بخیر. اینجا تهران، پخش شبکه رادیوی اقتصاد. رسیدیم به ساعت 15 و دعوت میکنم تا الان شنونده بهارستان باشید.
جلسه اول
تذکرات رو آقای دکتر همونطور که من قبلا هم عرض کردم
وقت لو تمام شد.
آخرین جمله رو اجازه بدید. اما تذکر قابل واگذاری هست.
خیلی
نخیر نخیر. رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جهت ارائه گزارش،
شماره در رو باز کنید.
ما یک مجلس کارا و پویای انشالله داشته.
بهارستان
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد به ویژه برنامه بهارستان. خوشحالیم که با بهارستان دیگر در دوم شهریور ما باز هم در خدمت شما هستیم. با ما تا پایان همراه باشید. اما در برنامه امروز بهارستان به چه موضوعاتی میپردازیم؟ در ابتدا نگاهی داریم به دیپلماسی پارلمانی ایران برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی. سپس به بررسی لزوم چابکسازی اقتصاد کشور و کاهش تصدیگری دولت خواهیم پرداخت. نگاهی داریم به زیستبوم خلاق در ایران و بایدهای حمایت قانونی از این زیستبوم. و در نهایت هم بررسی میکنیم تعامل دولت و مجلس رو در روند بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی. با ما تا پایان همراه باشید. رئیس مجلس شورای اسلامی در پیام خطاب به رؤسای مجالس جهانی، شورای امنیت سازمان ملل متحد را موظف به اقدام جدی و فوری برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی در غزه دانست که با حمایت مستقیم آمریکا در حال انجام است. در این باره میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر ابراهیم عزیزی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی. سلام و عرض ادب. آقای دکتر، نگاه شما به در واقع کارایی این مسئله چه است؟ چقدر این دیپلماسی بین پارلمانی میتواند مؤثر باشد در توقف جنایت رژیم صهیونیستی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه. بدون شک همه ظرفیت‌های پارلمانی کشورهای منطقه، ببینید کشورهای مسلمان و کشورهایی که امروز ادعای در واقع حقوق بشر و آزادی خواهی داره، میتونن در کنار هم جلو این جنایت های رژیم صهیونیستی رو بگیره. جمهوری اسلامی ایران از بعد از حوادث غزه اقدامات بسیار خوبی رو با بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی پارلمانی دنبال کرد. از بعد از حوادث غزه در واقع مجلس شورای اسلامی هم پیام هایی رو برای سران رؤسای کشورهای مختلف ارسال کرد، هم هیئت هایی به همه کشورهایی که در واقع به نوعی میتونستن همافزا باشن اعزام گشتند. خب این یک فرصت است. پارلمان جمهوری اسلامی ایران باید ابتکار عمل رو در دست می گرفت، باید خالق شرایط می شد، باید به همه کشورهای مسلمان این ظرفیت پارلمانی رو در واقع گوش زد می کرد. به نظرم میاد که یکی از اقدامات بسیار خوب از بعد از حوادث غزه و اقدامات جنایتکاران رژیم صهیونیستی همین بهره‌گیری ظرفیت پارلمانی بود که اومد آگاهی بخشی کرد، اومد رؤسای مجالس رو در واقع در یک مسیر روشن همراه کرد و دولت ها موظف شدند به در واقع محکوم کردن جنایت های رژیم صهیونیستی و امیدواریم انشاءالله این اقدامات در آینده ادامه پیدا کنه. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم که در واقع بازوی کارشناسی مجلس شورای اسلامی هست این اقدامات رو داره رصد میکنه، مواضع در واقع سریع و روشنگرایانه مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم رو در ایران اسلامی به گوش بسیاری از نمایندگان پارلمان‌های کشورهای اسلامی رسانده و رؤسای مجالس در واقع در ارتباطات وبیناری در جلسات در نشستات در دیدارها با رؤسای جمهور رؤسای مجالس نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی کاملا آگاه شدند. در همین ایامی که رؤسای جمهور رؤسای مجالس وزرای خارجه کشورهای مختلف برای مراسم تحلیل در تهران بودن و در مجلس شورای اسلامی حاضر شدن با بسیاری از این رؤسا و در واقع سران جلساتی برگزار شد، جنایت‌های رژیم صهیونیستی مورد تذکر و یادآوری قرار گرفت. من فکر می‌کنم امروز الحمدلله ایران اسلامی، پارلمان ایران اسلامی، مجلس شورای اسلامی پیشتاز هست در برگیری از این ضربیت ملی مردمی برای هم حمایت از مردم مظلوم فلسطین، هم مبارزه با نظام سلطه و هم آگاهی بخشی به همه کشورهای منطقه.
و به عنوان سوال پایانی، به نظرتون چقدر میتونه این در واقع تعاملات بیان رؤسای مجلس و این گونه تعاملات دیپلماتیک منجر به فشار بر سازمانهای بین‌المللی بشه؟
قطعا نقش بسیار زیادی این تعاملات داره. بدون شک وقتی که مجلس شورای اسلامی ایران عزیز با بهره‌گیری از همین فرصتهایی که گفتم به سایر مجالس و رؤسای مجالس و پارلمان ها کمیسیون های تخصصی ارتباط برگزار کنن، باور کنید در آگاهی بخشی بسیاری از این در واقع از سران مجالس و رؤسای پارلمان ها مؤثر واقع شده و برخی مواقع ما شاهد بودیم مسائل مهم حساس و قابل لمس منطقه‌ای به خاطر اینکه امپراتوری های خبری، امپراتوری های دروغین و جریان های رسانه‌ای وابسته به در واقع نظام سلطه نگذاشته به گوشه بسیار از نمایندگان کشورهای مختلف برسه، نگذاشته در واقع شخصیت ها و مسئولین حتی برخی از این پارلمان ها به واقعیت های بسیار از این موجود آزاد بشن. این ارتباطات، این رفت آمد ها، این پیام ها، این وبینار ها، این سمینار ها، این تماس های تلفنی، این اعزام هیئت ها، من خودم شخص خودم وقتی رفتم در جریان بعد از طوفان الاقصی با آقای نبی بری که بالاخره از نزدیکان و به سیاست های باز رفتم اونجا، عمق اقدامات دشمن رو و نظام سلطه رو و اهداف آتش رو متذکر شدم. همین آقای نبی بری چقدر اعلام آمادگی کرد، بله. آقای حلبوسی رئیس مجلس عراق، رئیس سابق مجلس عراق، ما یک ساعت با ایشون در واقع داشتیم به عبارت خود رو کلنجار می رفتیم و ور می رفتیم که ایشون رو قانع کنیم همراهی کنه در تحولات. آب یه موازه ای داشت، ولی بعد من به آینده این تحولات ایشون رو آگاه کردم و خیلی خوب ما قبول کردیم. الان جمهوری اسلامی چه نسخه ای داره برای ما؟ خب بگم که همه اینا مؤثر هست، همه اینا میتونه در آگاهی بخشی در بیداری ملت ها، بالاخره نمایندگان نماینده ملت مردم هستن، همین ارتباط رو با بدنه فعال مردمشون دارن و میتونن آگاهی بخشی رو به همه جوامع اشاره منعکس کنن.
سپاسگزارم از همراهی شما، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما. خداحافظ.
بله، گفتگو کردم با آقای دکتر ابراهیم عزیزی، پیرامون دیپلماسی پارلمانی که جمهوری اسلامی ایران در چند وقت اخیر برقرار کرده برای افزایش بر رژیم صهیونیستی در راستای توقف جنگ و پذیرفتن آتش بس و همچنین تعاملات بین‌المللی که جمهوری اسلامی انجام داده برای اینکه سازمان‌های بین‌المللی هم بر این رژیم فشار آورند برای در واقع رقم زدن آتش بس و پایان جنگ. شما همچنان شنونده برنامه بهارستان از رادیو اقتصاد هستید.
کمیسیون ها و فراکسیون ها.
بخش اول اخبار کمیسیون ها. اولین خبر این بخش، رئیس جمهور دولت 14 در تشریح خط مشی و وصول کلیه برنامه دولت و دفاع از وزرای پیشنهادی گفت کابینه‌ای که امروز به جامعه معرفی شده دولت وفاق ملی است. دولت وفاق ملی خود را دولت ملت می‌داند. رئیس جمهور دولت 14 در ادامه تأکید کرد خود را ملزم به اجرای قانون اساسی و اهداف سیاست‌های کلی نظام و همچنین تحقق برنامه 7 توسعه می‌داند. و زینب قیصری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی: این انتظار از وزیر کشور وجود دارد که در یک بازه زمانی مشخص و بر اساس یک قانون مدون، موضوع سر و سامان دادن به اتباع بیگانه به ویژه آن دست از افرادی که به صورت غیر قانونی وارد کشور شدند ورود کند. اما دکتر داوود محمدی، دادستان دیوان محاسبات کشور، با بیان اینکه برای چابکسازی دولت ضروری است تا حداقل امورات کشور را به بخش خصوصی واگذار کرد، بیان داشت صرفه وجودی چنین شرکت‌هایی زمانی عیان می‌شود که در مواردی که امکان فعالیت بخش خصوصی وجود ندارد، دولت پیشبرد امور را بر عهده بگیرد. و خبر بعدی رو با هم بشنویم. رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد نباید از تریبون ملی و مجلس شورای اسلامی حرفایی در دفاع از یک قوم، مذهب یا سلیقه سیاسی بزنیم و باعث دو قطبی های جعلی در کشور شویم. وی بیان کرد بنده به صراحت گفتم که ما اگر کنار هم قرار گیریم ایران قوی خواهیم داشت و این باور ماست. عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفت مقرر شد وزارت آموزش و پرورش نیروی انسانی مورد نیاز خود در مناطقی که نیروی رسمی کافی وجود ندارد به تفکیک شهرستان و منطقه تهیه و در اسرع وقت به سازمان اداری و استخدامی ارسال کند تا سازمان اداری و استخدامی مجوز به کارگیری نیروهای خرید خدمات آموزشی سالهای گذشته را برای اول مهر صادر کند.
اینجا تهران، رادیو اقتصاد، بهارستان رو می‌شنوید.
چابکسازی دولت یکی از موضوعاتیه که در چند وقت اخیر مورد تاکید خیلی از مسئولین قرار گرفته، از جمله دکتر داوود محمدی، دادستان دیوان محاسبات کشور، هم به این مسئله اشاره کردند. مجلس چه کارهایی در این زمینه به هر حال در این سالا در طول این مدت انجام داده و به نظرتون ضرورت این مسئله چه هستش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض ادب و احترام به همه شنوندگان خوب شما و پیشاپیش عربین سرور و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام یارانش رو محضر از همه آزادی جهان شیعیان و مسلمانان جهان تسلیت و تعزیت از بکنند. هست. همون گونه که حضرت علی هم مستحضر هستید و همکار از جنگ های داود محمدی هم فرمودند، یکی از اصول مترددی قانون اساسی ما اصل 44 قانون اساسی است که بحث خصوصی سازی رو در دستور کار همه مسئولین و کارگزاران نظام قرار داده. در طول 120 سال گذشته، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، در دوران رژیم های گذشته اگر نگاه کنیم، دولت ها در دست مثال اقتصادی ناکارآمد بودن.
بله،
اصولا دولت ها تاجر خوبی نیستن.
بله بله،
یکی از بحث هایی که ما باید به اون توجه کنیم بحث استفاده از ظرفیت مردم هست. هر کجا حضور و مشارکت مردم رو، همراهی مردم رو داشتیم، همراه با موفقیت بوده.
بله،
و امروز هم تنها راه و نسخه نجات بخش اقتصاد کشور ما اینه که به کسانی که اهلیت دارن، به صاحبان فکر و خرد جمعی مردم واگذار کنیم.
بله،
از 16 سال قبل که در وارد مجلس شدم، دیدگاه حمایت از بخش خصوصی بوده.
بله،
سعی کردم با حضور در شورای عالی اصل 44 قانون اساسی با تمام توان حمایت کنم از بخش خصوصی که دارای اهلیت است.
بله،
بخش خصوصی سازنده و سالم و پاکیزه است و امروز هم اعتقاد راسخ دارند که ما اگر بخوایم در مثال مشکلات اقتصادی و حل مثال مشکلات معیشتی مردم، مسکن مردم، وضعیت تولید، اشتغال پار بیاییم، بهترین راه به بهترین الگو از ظرفیت خوب مردم است و مردم وارد اصلاحی مختلف از جمله بحث اقتصادی کنیم و مجلس تمام میثاق‌های لازم رو در این زمینه فراهم کرده. ما در بحث قانون هیچ محدودیتی برای دولت و دولتمندان قرار نداریم، اما متاسفانه در بخش‌هایی از دولت در وزارت‌ها،
بله،
اقامت‌ها و استقامت‌ها صورت می‌گیره که بخش خصوصی نتونه مقصر باشه. من متاسفانه بازم باید بگم بعضی از شرکت‌های خصوصی دقیقاً در مقابل مردم قرار گرفتن. بعضی از شرکت هایی که وجود داره به برابر اصل 44 قانون اساسی میبایسته به مردم واگذار بشه، امروز شدن حیات خلوت دولت ها.
بله،
مجلس شورای اسلامی با چشمانش باز این مهم رو رصد خواهد کرد و خوشبختانه دیوان محاسبات جناب دکتر دستقیر، ریاست محترم دیوان محاسبات و جناب داوود محمدی داستان محترم، اعتقاد راسخ به حمایت همه‌جانبه از بخش خصوصی در دستور کار کنه و برابر مصوبات و قوانین بالادستی پیگیر هستند که آنچه باید واگذار بشه هرچه سریعتر واگذار بشه. و امروز یکی از ناکارهای بزرگ از کسری بودجه اینه که ما بحث مولد سازی که باز همون بحث واگذاری به خصوص سازی هست باید در دستور کار جدی دولت و دولت مردان قرار بگیره. و همون گونه که مستحضر هستید، ما الان به صورت دسیر در تن علنی مجلس برنامه گذرای اقتصادی رو که رسد می کنیم، اکثر مخالفین و موافقین روی کرد سوالات و این هست که با بخش خصوصی دولت وفاق ملی میخواد چه کار بکنه.
آقای دکتر، این در این سالها بارهای مسئله چابکسازی و خصوصی و برداشتن موانع از پیش پای بخش خصوصی همیشه مطرح بوده. به نظرتون مهمترین مانع که هنوز هم پا بر جای هست چه هست که به هر حال باید تلاش بشه برداشته بشه؟
استقامت های بیدفت هست که در دولت ها و در وزارتخانه ها به هر صورت 100 سال حاکمیت دولت و فرهنگ دولت گرایی بر کشور حاکم بوده، امضای طلایی و عدم حضور به موقع به فعال بخش خصوصی که متأسفانه بخش خصوصی هنوز هم باورش نشده که برابر قانون ما موظف هستیم کارها رو به بخش خصوصی واگذار کنید. بعضی هم به خانه‌های بی‌مورد بعضی از مسئولین امر مثلا در یه تاریخی اومدن بخشی رو واگذار کردن، در تاریخ دیگری نمایندگان مجلس متأسفانه دخالت کردن. این کاری که توسط دولت گذشته واگذار شده بود مجدداً به دولت برگردوندن، این باعث ناامیدی بخش خصوصی و عدم اعتماد بخش خصوصی به دولت و دولت مردان شده که اینها جای نگرانی. اما در مجلس دوازدهم با چشمان باز قطعا دست خواهیم کرد و بودجه‌های نظارتی مجلس رو افزایش خواهیم داد و حضور میدانی رو در استانها به صورت جدی‌تر قطعا در دستورکار خود قرار خواهیم داد.
و عنوان حالا من یه سوالی که دارم برای خصوص در واقع جذب سرمایه گذاری در کشور که میتواند زمینه کاهش تصدیگری دولت باشه، مهمترین کاری که مجلس توی زمینه میتونه انجام بده و انجام داده چه هستش تو بحث جذب سرمایه گذاری؟ این سوال آخرم هستش چون برای سوال مهمی هم هست.
عرض کردم که ما در مجلس شورای اسلامی تمامی لوایحی که دولت چون حقیق توفیق دارم این پنجمین دوره از خانم ملت خیلی و خانم ملت هستم، تمام لبایی رو که دولت برای اجرای اصل 34 قانون یعنی سال از اصالی که زمینه رو فراهم کنه برای فعال شده مشخصی به مجلس ارائه داده مورد استقبال نمایندگان مجلس قرار گرفته و همکنون هم ما در کمیسیون صنعت و معدن و تجارت از اولین روزی رو شروع کردیم در بحث خودرو تنها راه چاره رو ورود بخش خصوصی فعال به عرصه می‌داریم و تنها راهی که می‌تونه مقابله کنه با این معضل و مشکلی که سالها زمین مانده بحث بخش خصوصی فعال کارآمد مؤمن و بخش خصوصی که اهلیت داشته. در کناری در بودجه مبلغی از گران بودجه دولت رو مثبت کردیم از طریق خصوصی‌سازی این شرکت ها واگذار بشن به بخش خصوصی که خوشبختانه در بحث دیگه هم هر کجا هر کس عزیزی صدای بنده رو میشنوه یا حضرت عالی و همکارانتون، ما با آغوش باز پذیرای تمام سوالات ابهامات و درخواست هایی که مردم دارن میتونن به دفاتر نمایندگان در حوزه های انتخابی در تهران به مجلس شورای اسلامی تحویل بدن و میپذیریم و بررسی خواهیم کرد. اگر جایی هم نیاز باشه اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتاق تعاون یا شورای عالی استانها پیشنهاداتی رو داشته باشن آمادگی داریم. اگر دولت به صورت لایحه نیاره ما به صورت طرح مورد استقبال قرار بدیم و جایی که دولت نیاز به مصوبه داشته باشه یا بخش خصوصی نیاز به مصوبه داشته باشه در منصور اسلامی پیگیری و خواهیم کرد که اونا رو مصوبه کنیم. ولی در راستای فرمای شما یکی از معضلات و مشکلاتی که ما حاضر در مملکت شادو هستیم قوانین مزاحم یا بخشنامه های مزاحم یا خلق و سایه است که توسط وزارت مختلف وزارتخانه های مختلف صادر شده که ما هم به دنبال تنظیم قوانین برای سرعت بخشیدن این مهم هستیم و هم به دنبالی هستیم که بخشنامه های ایده های خلق سایی توسط دولت ها صادر شده این را از سر راه مردم برداریم. قطعا باز هم ایرادات خواهد بود، نمیخواد بگیم که ما معصوم از ایراد و اشکالی نداریم، اما کد کلی ما و همکاران ما بر حمایت دیتون و چرا از بخش خصوصی فعال و کارآمد و متعهد و متخصص.
سپاسگزارم ازتون، با شما خداحافظی میکنم. ممنونم که وقت رو در اختیار ما قرار دادید.
در خدمت شما هستیم، موفق و معید و منصور.
سپاس از شما. بله، گفتگو کردم با آقای دکتر شهباز حسن‌پور نماینده مجلس درباره بایدهای چابکسازی اقتصاد کشور و کاهش تصدیگری دولت در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد. همچنان همراه ما باشید در رادیو اقتصاد با برنامه بهارستان.
دعوت میکنم از نماینده امضا کنندگان
یک فوریت طرح
تقاضای اعمال ماده 75 را دارن.
نگاهی کوتاه به صحنه علنی مجلس شورای اسلامی.
ما در تحریم هستیم، باید بودجه رو بر اساس شرایط تحریم بنویسن.
حدود و ثغور آن را اگر دولت تعیین بکند یه چیزی است، اگر مجلس تعیین بکند مسببه داریم.
صحنه علنی.
خب در همین بخش میخوایم گفتگو کنیم با آقای پیشبهار، همکارمون در مجلس شورای اسلامی. سلام و عرض ادب.
عرض سلام دارم حضور هموطنان عزیزم، شنوندگان عزیز برنامه بهارستان و همچنین همکار و دوست خوبم جناب آقای فرخی.
سپاسگزارم از همراهیتون.
بله.
آقای پیشبهار، خب تو این هفته بفرمایید که چه خبر بود، چه اتفاقاتی از اول هفته افتاد، بررسی چگونه بود، مسائلی مطرح شد؟
بله، عرض کنم حضور شما که در واقع مجلس شورای اسلامی از روز شنبه بررسی صلاحیت و برنامه‌های وزرای پیشنهادی رو در صحن علنی در دو نوبت صبح و بعد از ظهر آغاز کرد.
بله،
یعنی از روز شنبه که بررسی صلاحیت شروع شد از ساعت 8 صبح تا 12 ظهر و همچنین از ساعت 2 بعد از ظهر تا 7 شب بررسی ها ادامه داد. روند به این صورت بود که ابتدا رئیس جمهور محترم آقای پزشکیان حضور پیدا کردن روز شنبه ساعت 8 صبح در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و بر اساس قانون مجلس 2 ساعت و نیم فرصت داشتن که صحبت‌های خودشون رو در خصوص مسائل مختلف برنامه‌های دولت 14 و همچنین وزرای پیشنهادی ارائه بدن که خب آقای رئیس جمهور در بخش اول صحبت‌های خودش حدود 54 دقیقه از صحبت‌های خودشون استفاده کردن. ابتدا در صحبت‌های اولیه خودشون اومدن دولت خودشون رو معرفی کردن، گفتن دولت ما این صورت وفاق ملی است، این صورت فراجنایی هست، اومده
بله، بله.
از حقوق تمامی شهروندان ایرانی دفاع کنه و حقوق اونا رو تامین کنه.
بله.
به بحث‌های داخلی اشاره کردن و اعلام کردن که الحمدلله روابط تمام نهادها و قوا با دولت 14 و رئیس جمهور 14 خوب هست و اشاره کردن که ماشاءالله با مجلس هم روابطمون که خیلی خوبه از این به بعد بیشتر و برادرانه تر میشه. در مسائل منطقه‌ای به در واقع روابط جمهوری اسلامی ایران با همسایگان هم اشاره کردن، گفتن که ما باید رابطه خودمون رو با همسایگان بیشتر کنیم. در بعضی جا خب روابط ما با همسایگان ضعیفه که باید رابطه رو بیشتر کنیم.
بله.
در زمینه مسائل بین المللی خواستار ارتباط بیشتر و توسعه اقتصادی در مسائل بین المللی شدن، مخصوصا با اشاره به این که در واقع جمهوری اسلامی ایران داره پتانسیل های زیادی از نظر علمی اقتصادی در منطقه هست، خواستار تقویت در واقع همکاری های ایران در پیمان های منطقه‌ای هستند به بریکس و شانگهای شدن و اشاره کردن به موضوعات مختلف، معرفی کردن وزرا رو و از مجلس خواستن که به وزرا رأی بدن. این بخش اوله صحبت های آقای رئیس جمهور در روز شنبه در مجلس شورای اسلامی بود که بعد از صحبت های رئیس جمهور آقای فرخی در اساس قانون مجلس باید 5 نماینده موافق و 5 نماینده مخالف در کلیات در واقع دولت صحبت می‌کرد.
یه اتفاق جالب افتاد، بخشی از وقتشون رو به نمایندگان اختصاص دادن.
بله بله، حالا عرض می‌کنم به چه صورتی بوده. حالا یعنی 2 ساعت و نیم هم نمایندگان موافق و مخالف باید می اومدن صحبت می‌کردن که این بعد از صحبت‌های اولیه رئیس جمهور شروع شد و نمایندگان موافق در صحبت‌های خودشون اشاره می‌کردن که در واقع برنامه‌ای که دولت 14 میخواد اجرا کنه بر اساس همون برنامه 7 پیشرفت کشور هست و بر اساس اسناد بالادستی و وزرایی هم که در این زمینه انتخاب کرده و به مجلس معرفی کرده، خب افرادی هستن که میتونن در این زمینه گام‌های بلندی بردارن در بخش‌های مختلف کشور از نظر اقتصادی، علمی، سیاسی، امور خارجه، فعالیت‌های خوبی داشته باشن که ما میتونیم کشور رو به سمت جلو پیش ببریم. و مخالفین هم صحبت‌های خاصی داشتن. در صحبت‌های مخالفین این بود که وزرایی که اومدن برنامه دادن، برنامه‌هاشون خب شاید عملیاتی نشه. حتی در مواقعی اعلام می‌کردن که وقتی این رفتاری که به عنوان وزیر معرفی شدن شاید نتونن در سطح کلان کشور بتونن در واقع مدیریت کنن، که البته این ساعت 12 روز ظهر روز شنبه بود. از ساعت 2 به بعد هم همون روز آقای رئیس جمهور اومد و پاسخ داد سوال مخالفین و برنامه ها رو کلن تشریح کرد، اهداف کار رو تشریح کرد و بعد از اون در واقع مجلس وارد روند بررسی صلاحیت برنامه وزرای